قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و جلسه 130 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 51 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنیم. آمدم کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت. آمدم بهار خوش پیش تو ای درخت گل، تا که کنار گیرمت خوش خوش و می فشانمت. آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت. آمدم که بوسه ای از صنمی ربوده ای باز بده به خوشدلی خواجه که واستانمت. گل چه بود که کل تویی، ناطق امر قل تویی، گردگری نداندت چون تو منی بدانمت. جان و روان من تویی، فاتح خان من تویی، فاتح شو تو یک سری تا که به دل بخوانمت. صید منی شکار من، گرچه ز دام جسته ای جانب دام باز رو، ور نروی برانمت. شیر بگفت مر مرا نادر آهوی، برو در پی من چه می دوی تیز که بردرانمت. زخم پذیر و پیش رو چون سپر شجاعتی، گوش به غیر زه مده تا چو کمان خمانمت. از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است، شهر به شهر بردمت بر سر ره نمانمت. هیچ مگو و کف مکن، سر مگشای دیگ را، نیک بجوش و صبر کن زان که همی پزانمت. گوی منی و می دوی در چوگان حکم من، در پی تو همی دوم گرچه که می دوانمت. غزل‌های سرشار از عشق و شوریدگی مولانا بود. در مثنوی در دفتر اول در داستان بلعم و باعور بودیم، در اواخر داستان بحثی که مولانا مطرح کرده بود این بحث بود که عزت موجودات، عزت جانوران به نسبت انس و مشابهت و نزدیکیشون به انسانه. و عزت انسانم به نسبت نزدیکیش به عقل و عقل کله. بعد میگوید که اگر حیوانی این وحشی بشه، اون موقع کشتنش مباهه، مجازه، چون در مقابل انسان قرار گرفته. ما از این بیت شروع میکنیم. اینم اشاره به بیت قبل داره که درباره انسان میگوید پس چه عزت باشدت ای نادره، چون شدی تو همرون مستنفره. در قرآن هست که مشرکان و کافران که انهم همرون مستنفره فرت من قسوره، که مثل خران رمنده اند که از شیر می گریزند. مولانا می گوید که اگر توی انسان از حقیقت فرار کردی، اونچنان که خر از شیر می گریزه، دیگه انتظار نداشته باش که عزیز باشی و عزتی داشته باشی. چون بحث همر هست که جمع هماره به معنی خران، اون وقت میگوید که خر نشاید کشت از بهر صلاح، چون شود وحشی شود خونش مباح. میگوید که هیچ مصلحتی در کشتن خر نیست. درازگوشی داره زندگی میکنه، چه دلیلی وجود داره که کسی بیاد و او رو بکشه؟ اما چه موقع کشتنش مجاز میشه؟ وقتی که وحشی بشه. اگر یه حیوان اهلی وحشی بشه، بعضی وقتا اتفاق میفته دیگه، اون موقع کشتنش مباح میشه. گرچه خر را دانش زاجر نبود، هیچ معذورش نمیدارد ودود. زاجر یعنی بازدارنده، زجر با ز به معنای جلوگیریه. دانش زاجر یعنی آگاهی که باعث خیشتنداری باشه. اون چیزی که در انسان هست، علم و آگاهی که باعث میشه انسان بتونه خودش رو کنترل بکنه، این رو مولانا میگه دانش زاجر. میگه حیوان این دانش رو نداره، در واقع خدا او رو مسئول نیافریده. با وصف این که دانش زاجر نداره و آگاهی نداره، قدرت خیشتنداری نداره به دلیل تجزیه و تحلیل ذهنی و عقل و این حرفا، ولی وقتی وحشی میشه دیگه وحشی شده، به قول معروف دست خودش هم نبوده. این فقط یه فعل و انفعال طبیعی و جسمانی و غریزی بوده در او، ولی خدا اجازه میده که او رو بکشیم. گرچه خر را دانش زاجر نبود، هیچ معذورش نمیدارد ودود. ودود یعنی خدا، صفت خداست. خدای ودود نمیگه چون خره نمیفهمه ولش کنین بذارید خراب کنه همه چی رو، وحشی باشه. حیوانم اینجوری کشتنش جایز میشه. پس چو وحشی شد از آن دم آدمی، کی بود معذور ای یار سمی. میگه وقتی که حیوان زبان بسته فاقد آگاهی معاف نیست از کشته شدن، انسانی که خدا بهش عقل و اراده داده، اگه این انسان وحشی بشه، کجا دیگه این انسان معاف و معذوره؟ پس چو وحشی شد از آن دم آدمی، کی بود معذور ای یار سمی. دو تا کلمه است که باید در این دو مصرع توضیح بدیم. یکی سمیه که به معنای بلند مرتبه است. یار سمی مخاطب خودش رو میگه. مولانا قافیه رو با انواع کلمات جور میکنه، یه جایی میگه پسر، یه جایی میگه سنم، یه جایی میگه نادره، یه جایی میگه یار سمی. مراد ای حضرت آقایی که دارم وسط این حرفا رو میزنم، یار سمی کجا معذور خواهد بود آدمی؟ اما اون کلمه‌ای که در مصرع اول باید توضیح بدیم کلمه آن دمه. پس چو وحشی شد از آن دم آدمی، کی بود معذور ای یار سمی. مراد از آن دم چیه؟ دم به معنی نفسه، به معنی نفس گرم و مؤثر و گیراست، به معنی سخن راهنمایی کننده است، سخن انبیا و اولیاست. میگه حالا اگر آدم که خدا بهش آگاهی داده، آگاهی بازدارنده داده، دانش زاجر داده، حالا اگر آدم وحشی شد، آدم رمنده شد، آدم گریزان شد، آدم در مقابل حق ایستاد، تکلیف آدم روشنه. جایی که حیوان بیگناه رو وقتی وحشی بشه باید کشت، آدم با گناه رو که علم و آگاهی هم داشته وقتی وحشی بشه حتما باید کشت، حتما باید جلوگیری کرد. از اینجا باز یه مطلب دیگه ای رو مطرح میکنه، یعنی مثال دیگری میزنه، نتیجه میگیره، میگه لاجرم کفار را شد خون مباح، همچو وحشی پیش نشاب و رماح، جفت و فرزندانشان جمله سبیل، زان که وحشی‌اند از عقل جلیل. در این دو بیت میگه که پس کفار را هم باید کشت مثل حیوانات وحشی، زن و فرزندانشون هم باید به اسارت گرفت، برای اینکه اینا از عقل جلیل، از عقل بلند مرتبه اینا گریزان شدن، وحشی شدن. حالا ظاهر این دو بیت خیلی خشونت‌آمیزه، ممکنه کسی به این دو بیت استناد بکنه و حکم بکنه به اینکه مولانا نظرش این بوده که مسلمان ها حق دارن که کافرها رو بکشن و زن و فرزندشون هم اسیر کنن، خونشون رو بریزن. یعنی همون تصویری که بعضیا مایلن از اسلام ترسیم بکنن، که وقتی صحبت از اسلام میشه فوراً یک چهره ریشدار عمامه به سری رو ترسیم میکنن که یه شمشیر دستش گرفته و از اون شمشیر خون میچکه. این تصویری است که در قرون وسطا در اروپا ترسیم میشده از اسلام، در این دو سه دهه اخیرم دو مرتبه برگشتن بعضیا به همان تصویر و تصور قرون وسطایی از اسلام، که اسلام دینیه که میگه باید کشت کفار رو. ولی ما اگر به همین ابیات و به مطالب قبلی دقت کنیم، میبینیم مولانا منظورش این نیست که هر انسانی که دینی غیر دین ما داره، عقیده غیر عقیده ما داره، باید اون رو کشت و زن و فرزندش هم اسیر کرد. بلکه اگر دقت بکنید، اون انسانی که وحشی بشه، اون انسانی که در برابر حق و عقل بیسته، پا روی عقل بگذاره، از عقل گریزان باشه و درست مثل همان خر وحشی که از هر طرف رهاش بکنی میزنه و میشکنه و میکشه و ویران میکنه. یه حیوان وحشی رو ببینید، گاهی دیدیم در تلویزیون در فیلم ها مثلا یه گاوی یه شتری یه باره این رم میکنه و وحشی میشه، وقتی وارد خیابون میشه و مجامع زندگی مردم میشه همه چی رو نابود میکنه. خب وقت اینجا چی کار میکنن؟ دست به دامن یکی میشن که بیا از دور با یه تیری اینو بزن که جون بقیه آسوده باشه. مولانا زمینه این بحثی که کفار خونشون مباهه، زمینه این بحث اون بحثه، یعنی کافر حربی که این حرف حساب سرش نمیشه، زور میگه، ظلم میکنه و در واقع این وحشیه. این کافر رو میگه در برابرش باید ایستاد و خونش مباهه. زان که وحشیند از عقل جلیل، اونی که از عقل جلیل وحشی شده یعنی در مقابل عقل می ایسته، اون رو باید مجازات کرد، نه هر کافری یا هر مشرکی که داره زندگی خودش رو میکنه. این مطلب شاهدش زندگی خود مولاناست. مولانا با غیر مسلمان ها خیلی مهربان بوده. در زندگی او نوشتند که سراغ مسیحی های و یهودی هایی که در اطراف قونیه ساکن بودن میرفته و با اونها دوستی و مهربانی میبرزیده، چون قونیه در بلاد روم بوده و اونجا غیر مسلمان ها متدینین به ادیان دیگه هم بودن، مسیحی بوده، یهودی بوده. مولانا با اینها خیلی رابطه خوبی داشته، انقدر اونها مولانا رو دوست داشتن که وقتی مولانا فوت میکنه در 68 سالگی، اینها میان مسلمان و مسیحی و یهودی همه موقعی که بدن مولانا رو غسل میدادن، اینا مراقب بودن که یک قطره از آب غسل او به زمین نریزه. یعنی یهودی و مسلمان و مسیحی اینطور در تشییع جنازه او حاضر بودن و همه زاری می کردن. و مولانا اهل محبت به همه انسان ها بوده، هم زندگیش این رو گواهی میده، هم این ابیات اگر زمینه طرحش فهمیده بشه اون استنباط خشونت آمیز و غیر انسانی و غیر اسلامی از این ابیات فهمیده نمیشه. بعد میگوید که این کلمه نشاب و رماح رو هم معنا کنم. نشاب جمع نشابه است، نشابه به معنی تیره، رماح هم به معنی نیزه است، به معنی نیزه هاست. روم یعنی نیزه و رماح یعنی نیزه ها، یعنی همونطور که حیوان وحشی رو باید با تیر و نیزه بهاش روبرو شد، به جنگ کفار هم باید رفت. بعد میگوید که حالا یه مرحله بالاتر از اینم هست، باز عقلی کور رمد از عقل عقل، کرد از عقلی به حیوانات نقل. حالا اگه انسانم از عقل عقل رمنده شد، همونطور که یه حیوان وحشی وحشی بودنش به این دلیله که کارهای غیر عقلی میکنه، در انسان عاقل هم مرتبه بالاتر اینه که این انسان عاقل تابع عقل عقل بشه، یعنی تابع عقل کل بشه، یعنی هر کسی عقل خودش رو محور و مدار عالم ندونه، بلکه ما این واقعیت رو بفهمیم که این بهره‌ای که هر کدام ما از عقل داریم یک بهره‌ای است برگرفته از عقل کل، درست مثل نوری که توی یه اتاقی وجود داره که ما باید قبول کنیم که این نور تابیده شده از خورشیده. ما هم باید بدونیم این عقلی که داریم، خردی که داریم، حکمتی که ما میفهمیم، ارزش‌هایی که درک می‌کنیم، خوبی‌هایی که در دل تصدیق می‌کنیم، همه اینها یه منشأ متعالی داره که اون عقل کله. مولانا اینجا میگه اون عقل عقله. اون وقت اگر عقلی از عقل عقل فاصله بگیره و وحشی بشه، مثل همون حیوانیه که از عقل انسانی فاصله گرفته و وحشی شده، این آدم هم از مرحله عقل خودشو به مرحله حیوانی تنزل داده. باز عقلی، یعنی انسان عاقلی، کور رمد از عقل عقل، کرد از عقلی به حیوانات نقل. یعنی آمده خودش رو از مرتبه عقلانیت به مرتبه حیوانیت فرو کاسته. اینم حکمش همونه. داستان رو اینجا تمام میکنه، بعد میگوید اعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خیش و آمیزی اهل دنیا خواستن و در فتنه افتادن. هاروت و ماروت در قرآن آمده، در آیه 102 سوره بقره. آیه این است که و تبعو ما تتلو الشیاطین و علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. آیه طولانیه، من هم نمیخوام وارد معنای آیه و بحث و تفسیر آیه بشم. اسم دوتا فرشته الهی در سوره بقره در قرآن آمده، منتها برای هاروت و ماروت مفسران ذیل این آیه یه داستانهایی نقل کردن، داستانی آوردن. این داستان در منابع اسلامی مأخذی نداره، یعنی منقول از احادیث معصومین ما نیست، بلکه ریشه در ادبیات پیش از اسلام داره و به اصطلاح جزو اسرائیلیاته. اسرائیلیات در معارف اسلامی به داستانهایی گفته میشه که در میان بنی اسرائیل ساخته و پرداخته شده بوده، رایج بوده بین اونا، ریشه الهی هم نداشته. بعد از طریق این سنت و سابقه وارد منابع اسلامی هم شده، در بعضی کتاب ها اومده. اینا رو میگن اسرائیلیات. علمای دین مراقبن که اسرائیلیات رو بشناسن و به اسرائیلیات اعتمادی نکنن. اما این داستان در تفاسیر قدیمی آمده و من از تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری این رو برای شما نقل میکنم که ابوبکر عتیق نیشابوری معروف به سورابادی از علمای اهل سنت و در 495 از دنیا رفته، یعنی حدود 900 سال پیش، 850 سال پیش، شاید هم بیشتر، 900 سال پیش. بله، نثر فارسی سورابادی بسیار پاکیزه و آموزنده است. این قصه هاروت و ماروت رو بنده آنچنان که در سورابادی آمده برای شما میخوانم. هاروت و ماروت دو فریشته اند به بابل که ایشان را عذاب میکنند و سبب آن بود که فریشتگان آسمان آدمیان را سرزنش کردند به معصیت. خدای تعالی ایشان را گفت چندین سرزنش مکنید آدمیان را به گناه، که اگر هوای نفس و شهوت که در آدمیان نهادم در شما نهادمی، از شما همان آمدی که از ایشان. اگر خواهید که بدانید، بهترین و قراترین شما اختیار کنید تا من ایشان را به طبع آدمیان گردانم و به زمین فرستم تا عجایب بینند. ایشان سه فرشته را اختیار کردند، عزا و عزایا و عزازیل. خدای تعالی ایشان را به طبع آدمیان گردانید و به زمین فرستاد تا حکم کنند میان خلق. عزازیل چون دانست که خود را نگاه نتواند داشت از معصیت، استعفا خواست. خدای تعالی او را به آسمان برد و عزا و عزایا بماندند. به روز میان اهل زمین حکم می کردند و به شب به قوت نام میهین خدا. میهین یعنی مهین، مهین یعنی بزرگ، نام بزرگ خدا یعنی اسم اعظم خدا. و شب به شب به قوت نام میهین خدا به آسمان می شدند و میان فرشتگان عبادت می کردند. یک چندی برآمد، زنی از فرزندان نوح علیه السلام، نام وی زهره به تازی و بیدخت و ناهید به پارسی، به دیشان آمد به تهاکم و تظلم از شوهر، که آن شوهر را دشمن می داشت و آن زن را جمالی بود به غایت. عزا و عزایا را چشم بر وی افتاد، فتنه شدند. فتنه شدند یعنی فریفته شدند. گفتند ما تو را از آن شوهر جدا کنیم، تو به حکم ما شو. گفت به حکم شما شوم. ایشان حکم به ناحق کردند، وی را از شوهر جدا کردند. وی با ایشان وعده کرد به جای خالی. چون قصد وی کردن، گفت من هنوز ایمن نیستم از این شوهر، مگر وی را هلاک کنید. ایشان وی را هلاک کردن. زن گفت یک کار نیز مانده است، من بت پرستم، شما را بت باید پرستید تا من شما را باشم. ایشان گفتن معاذ الله که ما بت پرستیم. زن خود دانست که دل ایشان در قبض آورده، گفت اگر بت نپرستید خمر بخورید. ایشان بر هوای آن زن خمر بخوردند، مست شدند. آن زن خود را آراسته به دیشان نمود. چون قصد وی کردند گفت نام میهین خدای تعالی که می دانید در من آموزید. در وی آموختند. زهره آن بگفت و به آسمان شد و ایشان را فرو گذاشت. چون باهوش آمدند خیشتن را دیدند حکم به ناحق کرده و خمر خورده و مرد کشته و قصد حرام کرده و نام میهین خدای تعالی را از دست بداده، متحیر فرو ماندند. نزد عابدی آمدند پایگاه دار. وی را بگفتند که حیلت چیست؟ وی گفت امشب بنگرم تا چه آید در باب شما. چون شب در آمد وظایف خیش بگذارد، آوازی شنید که آن مجرمان را بگو که شما مستوجب عذاب خدا گشته اید، لابد شما را عذاب خواهد کرد. عذاب این جهان می خواهید یا عذاب آن جهان؟ ایشان گفتند عذاب این جهان کمتر، زیرا که این را نهایت است. چون عذاب این جهانی اختیار کردن، هر روز چون اهل زمین نماز دیگر بگذارند، هاروت و ماروت را در چاهی بیاویزند و عذاب می کنند تا دیگر روز. نماز دیگر یعنی نماز عصر. چون خلق زمین نماز دیگر بگذارند، هاروت و ماروت را در چاهی بیاویزند و عذاب می کنند تا روز دیگر. خدای تعالی ایشان را دعایی تلقین کرده در ثنای خیش. ایشان آن دعا می خوانند، عذاب بر ایشان سهلتر می شود. جهودان بشوند، یعنی بروند، آن را از ایشان بیاموزند و آن ثنا را با دیو گردانند، یعنی با شیطان، تا دیو به مراد ایشان کارها کند. این قصه همطور که عرض کردم از داستانهای بنی اسرائیل و یادآور اسطوره‌های یونان هم هست. کسانی که با اساطیر یونان آشنا هستند، این که از آسمون به زمین اومد و در زمین چه کرد و بعد به آسمون رفت و اینا میراث یونان قدیم هم بوده که در تمدن اسلامی مراقب بودن این نوع حرف ها وارد تمدن اسلامی نشه. مسلمان ها از یونانیا حکمت و فلسفه و نجوم و فیزیک و شیمی، یعنی علوم دقیقه رو گرفتن، اما این نمایش های یونانی و اسطوره های یونانی رو که مخالف با توحید بود نگرفتن. منتها بعضی از این حرف ها وارد بعضی کتاب ها شده و این داستان هاروت و ماروت یه همچین سابقه ای داره. حالا مولانا میگه که همچو، اولا قبل از اینکه بریم سراغ مولانا، این نثر فارسی رو دیدید؟ این مال 900 سال پیشه. امروز اگر که ما بخوایم چیز بنویسیم، این اندازه مفهوم نیست، این اندازه شیرین و پخته و فصیح و استوار نمیتونیم بنویسیم. پس ما ادعا نکنیم که ما از گذشتگان پیش افتادیم، ما عقب افتادیم از گذشتگانمون. یعنی پدران ما 1000 سال پیش از ما، مای امروزی بهتر می نوشتن، بهتر حرف می زدن، درستر حرف می زدن. اونا با سوادتر از ما بودن، با فرهنگتر بودن، فکرشون رو دقیقتر می تونستن بیان بکنن. حالا این به قول مولانا شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. مولانا میگوید که همچو هاروت و چو ماروت شهیر، از بتر خوردند زهرآلود تیر. اعتمادی بودشان بر قدس خیش، چیست بر شیر اعتماد گاو میش؟ گرچه او با شاخ صد چاره کند، شاخ شاخش شیر نر پاره کند. گر شود پر شاخ همچون خار پشت، شیر خواهد گاو را ناچار کشت. مقصود مولانا از پیش کشیدن قصه هاروت و ماروت، برحذر داشتن انسان است از اینکه غرور پیدا بکنه و متکی به نفس بشه و بگه من دیگه مسونم از خطا و گناه. این همون اشتباهی بود که هاروت و ماروت کردن، گفتن ما فرشته ایم، این انسانها در روی زمین خیلی فساد میکنن، خیلی خطا میکنن، بریم ما اصلاح کنیم دنیا رو. اینا بر عصمت خیش اعتماد کردن، یعنی بر معصومیت و دوری از گناه که در وجود اونا بود، اعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خیش و آمیزی اهل دنیا خواستن. آمیزی اهل دنیا خواستن یعنی از خدا درخواست کردن که به اینا اجازه بده برن قاطی اهل دنیا بشن، بیامیزن با اهل دنیا، و این کارو کردند و در فتنه افتادن. همچو هاروت و چو ماروت شهیر، یعنی اینا که معروفن، از بتر یعنی غرور، سرمستی و تکبر، خودبینی، چه به سرشون اومد؟ از بتر خوردن زهرآلود تیر، یعنی تیر زهرآلود خودبینی و غرور به اینا اصابت کرد. چرا؟ اعتمادی بودشان بر قدس خیش، اینا بر قداست خیش تکیه می کردن، متکی بر قداست خودشون بودن. این تکیه بر قداست خود همون اندازه بیمعنی و بیپایه است که گاومیش بخواد به شیر اعتماد بکنه. گاومیش میتونه به شیر اعتماد بکنه؟ شیر گاومیش رو از پا در میاره، هرچی هم که گاومیش قدرت داشته باشه. حالا دو بیت بعدی توضیح همین مطلبه. گرچه او با شاخ صد چاره کند، این گاومیش صد تا کار از این شاخش برمیاد، اما شاخ شاخش شیر نر پاره کند. وقتی گاومیش اسیر شیر نر میشه، این شیر نر این گاومیش رو میگیره و میکشه و پاره پارش میکنه، شاخ شاخش میکنه. یعنی معنی نداره که گاومیش خیالش از جانب شیر راحت باشه. ما هم در مقابل شیر وسوسه گناه خیلی که قدرتمند باشیم مثل گاومیشیم، که چی میشه؟ همون بلایی که سر گاومیش میاد، شیر شیطان، شیر گناه، همون بلا رو سر ما میاره. کما اینکه هاروت و ماروت خودشون رو شیر میدونستن ولی خودشون رو مقتدر میدونستن مثل گاومیش، اما از پا در آمدن. گرچه او با شاخ صد چاره کند، شاخ شاخش شیر نر پاره کند. گر شود پر شاخ همچون خار پشت، شیر خواهد گاو را ناچار کشت. میگوید که اگر این گاومیش به جای یه شاخ هزار تا شاخ هم داشته باشه، تمام بدنش پر شاخ بشه، مثل خارپشت بشه، بازم از دست شیر نمیتونه فرار کنه، شیر خواهد گاو را ناچار کشت. آخرش اون این رو از پا در میاره. مگر اینکه انسان غرور رو زیر پا بگذاره، مگر این که به خدا متوسل بشه و باور کنه که اگر لطف الهی نباشه و دستگیر بنده نشه، بنده نمیتونه با اعتماد به خودش در برابر گناه ایستادگی بکنه. این که دائم میگن دعا بکنید، از خدا بخواید، برای این که جدای از خدا ما نمیتونیم در برابر گناه ایستادگی بکنیم. حضرت موسی علیه السلام که پیغمبر بود، اون همه خودسازی کرده بود و خودش رو ساخته بود، دعاش این بود که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا هرچی میتونی به من خوبی عطا کن، من نیازمند خیر تو ام، من فقیرم به درگاه تو. شما پیغمبر خدا رو در نظر بگیرید که با چه لحن صمیمی خاکسارانه‌ای به درگاه خدا دعا میکنه که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. این حس موسی رو تصور کنید وقتی در برابر خدا ایستاده و اینجوری به ابتهال و زاری از خدا طلب خیر میکنه، دیگه تکلیف بقیه روشنه. در ابیات بعدی میگه گرچه سرسر بس درختان میکند، هر گیاهی را منظر میکند، بر ضعیفی گیاهان باد تند رحم کرده، دل تو از قوت ملوند. میگه طوفان رو در نظر بگیرید، باد سرسر یا سرسر به معنی طوفان سخته، میگه این طوفان عظیم درخت‌های بزرگ رو از جا میکنه. اما با گیاه چی کار میکنه؟ مراد از گیاه در اینجا علفه. گیاه در ادبیات فارسی علفی رو میگن که از زمین در میاد، مثل چمن، علف پست، علف ضعیف، این رو میگن گیاه. حافظ میگه روشنی طلعت تو ماه ندارد، پیش تو گل رونق گیاه ندارد. یعنی اگه گل رو با تو مقایسه کنی به اندازه یه علف نمیارزه گل پیش تو، گیاه اینجا یعنی علف پست. مولانا میگوید که سرسر طوفان سخت درختها رو از ریشه در میاره، اما گیاه ها رو چیکار میکنه؟ علف های نرم و نازک رو منظر میکنه، اینا رو خرم میکنه، سرسبز میکنه. یعنی اونی که اعتماد کرده به خودش و به قوت خودش خیلی مینازه، طوفان اون رو میکنه. اونی که در برابر طوفان خم میشه و از خودش اظهار اراده ای نمی کنه و خاکساری داره، اون طوفان باعث شادابی این میشه. بر ضعیفی گیاه آن باد تند رحم کرد، ای دل تو از قوت ملون. میگوید که اون باد تند، اون باد سرسر وقتی گیاه ضعیف رو میبینه دلش میسوزه بر ضعیفی گیاه. طوفان رحم میکنه بر گیاه ضعیف. پس ای دل، ای آدمی که میشنوی این حرفو، ای انسان، تو خیلی دم از قوت نزن، به قوت خودت تکیه نکن. اینجا مولانا یک فعلی به کار برده که امروز در زبان ادبی به کار برده نمیشه و اون ملنده. در لهجه شیرازی لنده به معنی طعنه و طعنه زدن و غرغر کردن و ایناست، و لندیدن به معنای غرغر کردن و لاف زدن و خلاصه نشانه خودستاییه. مولانا میگه ای دل تو از قوت ملوند، بر ضعیفی گیاهان باد تند رحم کرد. ای دل تو از قوت ملوند، یعنی اینقدر قوت عرضه نکن، تو هم برو ضعف پیشه کن، بندگی کن، خاکساری کن. تیشه را زنبوهی شاخ درخت، کی هراس آید ببرد لخت لخت. لیک بر برگی نکوبد خیش را، جز که بر نیشی نکوبد نیش را. اون تبرداری که تیشه یا تبر دستش گرفته، رفته سراغ درخت که درخت رو بشکنه، چه وحشتی داره از اینکه شاخ و برگ درخت انبوهه؟ اون با تبر هر شاخ سختی رو میزنه و میشکنه، هراسی نداره، لخت لخت میکنه این درخت رو، تکه تکه میکنه. تیشه را زنبوهی شاخ درخت، کی هراس آید ببرد لخت لخت. اما تبر و تیشه رو تا حالا دیدید که استفاده کنن که برگ نازک رو باهاش کسی بکنه یا بچینه یا ببره؟ تیشه محکم، تبر محکم، کاری به برگ ظریف ضعیف نازک نداره. لیک بر برگی نکوبد خیش را، یعنی تیشه خودش رو روی برگ نمیکوبه. به چی میکوبه؟ نیش خودش رو، یعنی تیزی خودش رو به تیزی شاخهای درخت میزنه. اونجایی که شاخهای درخت سرکشی کردن و مثل یه نیشی در اومدن از درخت، مثل یه خاری از درخت سر بیرون زدن، تیشه نیش خودش رو به این نیشهای درخت میزنه، اما به برگ ظریف نمیکوبه. تیشه را زنبوهی شاخ درخت، کی هراس آید ببرد لخت لخت. لیک بر برگی نکوبد خیش را، جز که بر نیشی نکوبد نیش را. شعله را زنبوهی هیزم چه غم، کی رمد قصاب زنبوهی غنم. میگوید که شعله آتش چه نگرانی داره از یک کپ هیزم؟ شما یک کوی از هیزم درست کنید، آتش قصه نداره، همشو میخوره، همشو میسوزونه. قصابی که چاقوی تیز دستشه، یه گله گوسفند بیاد جلوش، هیچ وحشت میکنه؟ دونه دونه همه رو سر میبره. قصاب از انبوهی غنم یعنی گوسفند فرار نمیکنه، شعله از انبوهی هیزم نگران که نیست. این بحث ها رو تا اینجا میکنه و مرادش این است که انسان نباید غرور و سرکشی داشته باشه، به خودش متکی باشه که بر سر او همان خواهد آمد که بر سر هاروت و ماروت آمد، چنان که داستانش رو گفتیم. این بحث رو به همینجا خاتمه میدیم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.